سلام، فرانک هستم و شما شنونده قسمت دلدادگان از پادکست اکوکست هستید. امروز نوبت داستان عاشقانه میرسه به داستان زیبای بیژن و منیژه از شاهنامه. بیژن پهلوان ایرانی و پسر گیو و منیژه دختر افراسیاب شاه تورانه. برخورد بیژن و منیژه و عشق اونها به هم که از دو تا کشور بدخواه و دشمن هستن موانعی رو بر سر راهشون پیش میاره و سرانجام این عشق و نجات عشاق به دست رستم ماجرای مفصلیه که فردوسی در کمال زیبایی و لطف سروده. پس بریم بشنویم این داستان زیبا رو. خسرو روزی شادان بر تخت شهنشاهی نشسته و بعد از شکست اکواندی و خونخواهی سیاوش جشنی شاهانه ترتیب داده بود. جام یاقوت پرمی در دست داشت و به آواز چنگ گوش فرا داده بود. بزرگان و دلاوران گرداگردش را گرفته و همگی دل بر رامش و طرب نهاده بودند. همه باده خسروانی به دست، همه پهلوانان خسرو پرست. میندر قدح چون عقیق یمن، به پیشندرون دسته نسترن. سالار بار کمر بسته بر پا ایستاده و چشم به فرمان شاهانه داشت که ناگهان پرده‌دار شتابان رسید و خبر داد که ارمنیان که در مرز ایران و توران ساکنند از راه دور به دادخواهی آمدند و بار می‌خواهند. سالار نزد کیخسرو شتافت و دستور خواست. شاه فرمان ورود داد. ارمنیان به درگاه شتافتند و زاری کنان داد خواستند. شهریارا، شهر ما از سوی به توران زمین روی دارد و از سوی دیگر به ایران. از این جانب بیشه‌ای بود سراسر کشتزار و پردرخت میوه که چراگاه ما بود و همه امید ما بدان بسته. اما ناگهان بلایی سر رسید. گرازان بسیار همه بیشه را فرا گرفتند. با دندان قوی درختان کهن را به دو نیمه کردند. نه چارپای از ایشان در امان ماند و نه کشتزار. شاه بر ایشان رحمت آورد و فرمود تا خان زرین نهادند و از هر گونه گوهر در آن پاشیدند. پس از آن روی به دلاوران کرد و گفت کیست که در رنج من شریک شود؟ و سوی بیشه بشتابد و سر خوکان را با تیغ ببرد تا این خان گوهر نصیبش گردد. کسی پاسخ نداد جز بیژن فرخ نژاد که پا پیش گذاشت و خود را آماده خدمت ساخت. اما گیو پدر بیژن از این گستاخی بر خود لرزید و پسر را سرزنش کرد. به فرزند گفت این جوانی چراست؟ به نیروی خیش این گمانی چراست؟ جوان ارچه دانا بود با گوهر، ابی آزمایش نگیرد هنر. بیژن از گفتار پدر سخت برآشفت و در عزم خود راسخ ماند و شاه را از قبول خدمت شاد و خوشنود ساخت. گرگین در این سفر پرخطر به راهنماییش گماشته شد. بیژن آماده سفر گشت و با یوز و باز به راه افتاد. همه راه دراز را نخجیر کنان و شادان سپردند تا به بیشه رسیدند. آتش هولناکی افروختند و ماده گوری بران نهادند. بعد از خوردن و نوشیدن و شادمانی بسیار، گرگین جای خواب طلبید. اما بیژن از این کار بازش داشت و به ایستادگی وادارش کرد و گفت یا پیش آی یا دور شو و در کنار آبگیر مراقب باش تا اگر گرازی از چنگم رهایی یافت با زخم گرز سر از تنش جدا کنی. گرگین درخواستش را نپذیرفت و از یارمندی سر بازد. تو برداشتی گوهر و سیم و زر، تو بستی مرین رزمگه را کمر، کنون از من این یارمندی مخواه، بجز آنکه بنمایمت جایگاه. بیژن از این سخن خیره ماند و تنها به بیشه در آمد و با خنجری آب داده از پس خوکان روانه شد. گرازان آتش کارزار برافروختند و از مرغزار دود به آسمان رساندند. گرازی به بیژن حمله ور گردید و زره را بر تنش درید. اما بیژن به زخم خنجر تن او را به دو نیم کرد و همگی ددان را از دم تیغ گذراند و سرشان را برید تا دندانهایشان را پیش شاه ببرد و هنر و دلاوری خود را به ایرانیان بنمایاند. گرگین که چنان دید به ظاهر بر بیژن آفرین ها گفت و او را ستود، اما در دل دردمند گشت و از بدنامی سخت هراسید و درباره بیژن اندیشه های ناروا به خاطر راه داد. بعد از بادگساری و شادمانی بسیار، گرگین نقشه تازه را با بیژن در میان نهاد و گفت در دو روزه راه دشتیست خرم و نزه که جویش پر گلاب و زمینش چون پر نیان و هوایش مشک بوست. هر سال در این هنگام جشنی برپا می شود. پری چهرگان به شادی می نشینند و منیژه دختر افراسیاب در میانشان چون آفتاب می درخشد. که به سوی ایشان بشتابیم و از میان پری چهرگان چند تنی برگزینیم و نزد خسرو بازگردیم. بیژن جوان از این گفته شاد گشت و به سوی جشنگاه روان شد. بعد از یک روز راه به مرغزار فرود آمدند و دو روز در آنجا به شادی گذراندند. از سوی دیگر منیژه با صد کنیزک ماهرو به دشت رسید و بساط جشن را گستردند. 40 عماری از سیم و زر با ساز و اشرت آماده بود. جشن و سرور و قوغا برپا گشت. همین که گرگین از ورود عروس دشت آگاه شد، داستان را به بیژن گفت و از رامش و جشن یاد کرد. بیژن عزم کرد که پیشتر رود تا آیین جشن تورانیان را از نزدیک ببیند و پریرویان را بهتر بنگرد. از گنج کلاه شاهانه و طوق کیخسروی خواست و خود را به نیک وجهی آراست و بر اسب نشست و خود را شتابان به دشت رسانید و در پناه سروی جا گرفت تا از گزند آفتاب در امان باند. همه جا پر از آوای رود و سرود بود. پریرویان دشت و دمن را از زیبایی خرم گردانیده بودند. بیژن از اسب به زیر آمد و پنهانی به ایشان نگریست و از دیدن منیژه صبر و هوش از کف داد. منیژه همچون زیر سرو بیژن را دید با کلاه شاهانه و دیبای رومی و رخساری چون سهیل مهرش بجنبید و دایه را شتابان فرستاد تا ببیند کیست و چگونه به آن دیار قدم گذارده و از بحر چه کار آمده. بگویش که تو مردمی یا پری، بر این جشنگه بر همی بگذری. ندیدیم هرگز چو تو ماه روی، چه نامی تو و از کجایی بگوی. دایه بشتاب خود را به بیژن رساند و پیام بانوی خود را به او داد. رخسار بیژن چون گل شکفت و گفت: من بیژن پسر گیوم و به جشن گراز آمده ام. سرهاشان بریدم تا نزد شاه ببرم. اکنون که در این دشت آراسته بزمگهی چنان دیدم، عزم بازگشت برگردانیدم. مگر چهره دخت افراسیاب، نماید مرا بخت فرخ به خواب. به دای وعده ها داد و جامه شاهانه و جام گوهرنگار به او بخشید تا در این کار یاریش کند. دایه این راز را با منیژه باز گفت. منیژه همان دم پاسخ فرستاد: گرایی خرامان به نزدیک من، برافروزین جان تاریک من. به دیدار تو چشم روشن کنم، در و دشت و خرگاه گلشن کنم. دیگر جای سخنی باقی نماند. بیژن پیاده به پرده سرا شتافت. منیژه او را در بر گرفت و از راه و کار او و جنگ گراز پرسید. بعد از آن پایش را به مشک و گلاب شستند و خوردنی خواستند و بساط طرب آراستند. سه روز و سه شب در آن سرا پرده آراسته به یاقوت و زر و مشک و انبر شادی ها کردند و مستی ها نمودند. روز چهارم که منیژه آهنگ بازگشت به کاخ کرد و از دیدار بیژن نتوانست چشم بپوشد، به پرستاران فرمود تا داروی بیهوشی در جامش ریختند و با شراب آمیختند. بیژن چون خورد مست شد و مدهوش افتاد. در اماری خوابگاهی آغشته به مشک و گلاب ساختند و او را در آن خواباندند و چون نزدیک شهر رسیدند، خفته را به چادری پوشاندند و در تاریکی شب نهفته به کاخ آوردند و چون داروی هوشیاری به گوشش ریختند، بیدار گشت و خود را در آغوش نگار سیمین بریافت. از اینکه ناگهان خود را در کاخ افراسیاب گرفتار دید و رهایی را دشوار یافت، بر مکر و فسون گرگین آگاه گشت، بر او نفرین ها فرستاد. اما منیژه به دلداریش برخاست و جام می به دستش داد. چندی بر این منوال با پری چهرگان و گلرخان شب و روز را به شادی گذراندند، تا آنکه دربان از این راز آگاه گشت و از ترس جان بیامد بر شاه توران بگفت. افراسیاب از این سخن چون بید در برابر باد بر خود لرزید. خون از دیدگان فرو ریخت و از داشتن چنین دختری تأسف خورد. بعد از آن به گرسیوز فرمان داد که نخست با سواران گرد کاخ را فراگیرند و سپس بیژن را دست بسته به درگاه بکشانند. گرسیوز به کاخ منیژه رسید و صدای چنگ و بانگ نوش و ساز به گوشش آمد. سواران را به گرد در و بام برگماشت و خود به میان خانه جست و چون بیژن را میان زنان نشسته دید که لب بر می سرخ نهاده و به شادی مشغول است، خون در تنش به جوش آمد و خروشید که ناپاک مرد، فتادی به چنگال شیر ژیان، کجا برد خواهی تو جان زین میان؟ بیژن که خود را بی سلاح دید بر خود پیچید. خنجری که همیشه در موزه پنهان داشت بیرون کشید و آهنگ جنگ کرد و او را به خون ریختن تهدید نمود. گرسیوز که چنان دید سوگند خورد که آزارش نرساند. با زبان چرم و نرم خنجر از کفش جدا کرد و با مکر و فسون دست بسته نزد افراسیابش برد. شاه از او بازخواست کرد و علت آمدنش را به سرزمین توران جویا شد. بیژن پاسخ داد که من با میل و آرزو به این سرزمین نیامدم و در این کار گناهی نکرده ام. به جنگ گراز آمدم و به دنبال باز گمشده‌ای به راه افتادم. در سایه سروی به خواب رفتم و در این هنگام پری بر سر من بال گسترد و مرا خفته به بر گرفت و از اسبم جدا کرد. در این میان لشکر دختر شاه از دور رسید. پری از اهرمن یاد کرد و ناگهان مرا در عماری آن خوب چهر نشاند و بر او هم فسونی خواند تا به ایوان رسیدم و از خواب بیدار نشدم. گناهی مرا اندرین بوده نیست، منیژه بدین کار آلوده نیست. پری بیگمان بخت برگشته بود که بر من همی جادوی آزمود. افراسیاب سخنان او را دروغ شمرد و گفت میخواهی با این مکر و فریب بر توران زمین دست یابی و سرها را بر خاک افکنی؟ بیژن گفت که ای شهریار، پهلوانان با شمشیر و تیر و کمان به جنگ می روند. من چگونه دست بسته و برهنه بی سلاح می توانم دلاوری کنم؟ اگر شاه می خواهد دلاوری مرا ببیند، دستور دهد تا اسب و گرز در دست من بگذارد. اگر از هزاران نفر یکی را زنده بگذارم، پهلوانم نخوانند. افراسیاب از این گفته سخت خشمگین شد. دستور داد او را زنده در گذرگاه عام به دار مکافات بیاویزند. بیژن چون از درگاه افراسیاب بیرون کشیده شد، اشک از چشم روان کرد و بر مرگ خود تأسف خورد. از دوری وطن و بزرگان و خیشان نالید و به باد صبا پیام ها فرستاد. ایا باد بگذر به ایران زمین، پیامی ز من بر به شاه کزین. به گردان ایران رسانم خبر و از آنجا به زابلستان برگذر. به رستم رسان زود از من خبر، بدان تا ببندد به کینم کمر. بگویش که بیژن به سختی در است، تنش زیر چنگال شیر نر است. به گرگین بگو ای یل سست رای، چه گویی تو با من به دیگر سرای؟ بدین ترتیب بیژن دل از جان برگرفت و مرگ را در برابر چشم دید. از قضا پیران دلیر از راهی که بیژن را به مکافات می رساندند گذر کرد و نفری را دید کمر بسته که داری برپا کرده و کمند بلندی از آن فروهشته اند. چون پرسید دانست که برای بیژن است. به شتاب خود را به او رساند. بیژن را دید که برهنه با دستهایی از پشت بسته، دهانش خشک و بیرنگ بر جای مانده است. از چگونگی حال پرسید. بیژن سراسر داستان را نقل کرد. پیران را دل بر او سوخت و دستور داد تا دژخیمان کمی تأمل کنند و دست از مکافات بدارند و شتابان به درگاه شاه آمد. دست بر سینه نهاد و پس از ستایش و زمین بوسی بخشودگی بیژن را خواستار شد. افراسیاب از بدنامی خیش و رسوایی که پدید آمده بود گله ها کرد. سرانجام افراسیاب بعد از درخواست های پیاپی راضی گشت که بیژن را به بند گران ببندد و به زندان افکند و به گرسیوز دستور داد که سرابهایش را به آهن و زنجیر ببندد و با مسمارهای گران محکم گرداند و نگون به چاه بیافکند تا از خورشید و ماه بی بهره گردد و سنگ اکواندیو را با پیلان بیاورند و سر چاه را محکم بپوشانند تا به زاری زار بمیرد. سپس به ایوان منیژه برود و آن دختر ننگین را برهنه بی تاج و تخت تا نزدیک چاه بکشاند تا آن که را در درگاه دیده است در چاه ببیند و با او به زاری بمیرد. گرسیوز چنان کرد و منیژه را برهنه پای و گشاده سر تا چاه کشاند و به درد و اندوه واگذاشت. منیژه با اشک خونین در دشت و بیابان سرگردان ماند. پس از آن روزهای دراز از هر در نان گرد می کرد و شبانگاه از سوراخ چاه به پایین می انداخت و زار می گریست. شب و روز با ناله و آه بود. همیشه نگهبان آن چاه بود. از سوی دیگر گرگین یک هفته در انتظار بیژن ماند و چون خبری از او نیافت پویان به جستنش شتافت. هرچه گشت گم کرده را نیافت. از بداندیشی درباره یار خود پشیمان گشت و چون به جایگاهی که بیژن از آن جدا شده بود رسید، اسبش را گسسته لگام و نگون زین یافت. دانست که بر بیژن گزندی رسیده است. با دلی از کرده خود پشیمان به ایران بازگشت. گیو به پیش بازش شتافت تا از حال بیژن خواستار شود. چون اسب بیژن را دید و از اون نشانی نیافت، مدهوش بر زمین افتاد. جامه بر تن درید و موی کند و خاک بر سر ریخت. گرگین ناچار به دروغ متوسل شد که با گرازان چون شیر جنگیدیم و همه را بر خاک افکندیم. دندانهایشان به مسمار کندیم و شادان و نخجیر جویان عزم بازگشت کردیم. در راه به گوری برخوردیم. بیژن شبرنگ را به دنبال گور برانگیخت و همین که کمند به گردنش افکند، گور دوان از برابر چشمش گریخت و بیژن و شکار هر دو ناپدید شدند. در همه دشت و کوه تاختم، از بیژن نشانی نیافتم. گیو این سخن را راست نشمرد و گریان با او نزد شاه رفت. پاسخ گرگین را باز گفت. گرگین به درگاه آمد و دندانهای گراز بر تخت نهاد و در برابر پرسش شاه جوابهای یاوه و ناسازگار گفت. شاه فرمود تا به بندش کردند و زبان به دلداری گیو گشود و گفت سواران از هر طرف می فرستم تا از بیژن آگهی یابند و اگر خبری نشد شکیبا باش تا همین که ماه فروردین رسید و باغ از گل شاد گشت و زمین چادر سبز پوشید جام گیتی نمای را خواهم خواست و همه هفت کشور در آن نمودار است. در آن می نگرم و به جایگاه بیژن پی می برم و تو را از آن آگاه می کنم. گیو با دل شاد از بارگاه بیرون آمد و به اطراف کس فرستاد. همه شهر ارمان و توران را گشتند و نشانی از بیژن نیافتند. همین که نوروز خرم فرا رسید، گیو با چهره زرد و دل پردرد به درگاه آمد و داستان جام را به یاد آورد. شهریار جام گوهر نگار را پیش خواست و قبای رومی به بر کرد و پیش جهان آفرین نالید و فریاد خواست و به جام نگریست و هفت کشور و مهر و ماه و ناهید و تیر و همه ستارگان را در آن مشاهده کرد. هر هفت کشور را از نظر گذراند تا به توران رسید. ناگهان بیژن را در چاهی به بند گران بسته یافت که دختری از نژاد بزرگان به غمخواریش کمر بسته است. پس روی به گیو کرد و زنده بودن بیژن را مژده داد. جز رستم کسی را برای رهایی بیژن شایسته ندیدند. کیخسرو فرمود تا نامه‌ای نوشتند و گیو را روانه زابلستان کرد. گیو شتابان دو روزه راه را یک روز سپری کرد و به زابلستان رسید. رستم چون از داستان آگاه گشت، از بحر بیژن زار خروشید و خون از دیده بارید، زیرا که از دیرباز با گیو خیشاوندی داشت. زن گیو دختر رستم و بیژن نواده او بود و رستم خواهر گیو را هم به زنی داشت. به گیو گفت زین از رخش بر نمی دارم مگر آنگاه که دست بیژن را در دست بگیرم و بندش را به سوی بیفکنم. پس از آنکه چند روز به شادی و رامش نشستند، نزد کیخسرو شتافتند. کیخسرو برای رستم جشن شاهانه‌ای ترتیب داد و فرمود تا در باغ گشادند و تاج زرین و تخت او را به زیر سایه گلی نهادند. کیخسرو پس از آن از کار بیژن با او سخن گفت و چاره کار را به دست وی دانست. رستم کمر خدمت بر میان بست و گفت: گراید به مژگانم اندر سنان، نتابم ز فرمان خسرو انان. گرگین نیز به وساطت رستم مورد بخشش شاهانه قرار گرفت، اما چون کیخسرو از نقشه لشکرکشی رستم پرسید، پاسخ داد که این کار جز با مکر و فریب انجام نگیرد و پنهانی باید آماده کار شد تا کسی آگاه نگردد و به جان بیژن زیان نرسد. راه آن است که به شیوه بازرگانان به سرزمین توران برویم و با شکیب فراوان در آن اقامت گزینیم. اکنون سیم و زر و گوهر و پوشیدنی بسیار لازم است تا هم ببخشیم و هم بفروشیم. پس از آن 7 تن از دلاوران و 1000 سوار دلیر برگزید و به راه افتاد. لشکریان را در مرز ایران گذاشت و خود با 7 پهلوان همه با لباس بازرگانان به شهر توران روی آوردند. 10 شتر بار گوهر و 100 شتر جامه لشکریان را حمل می کرد. چون به شهر ختن رسید، در راه پیران ویسه را که از نخجیرگاه باز می گشت دید. جامی پر از گوهر نزدش برد و خود را بازرگانی معرفی کرد که عزم خرید 4 پا و فروش گوهر دارد و از او حمایت خواست و جام پرگوهر تقدیمش کرد. پیران چون بران گوهرها نگریست، بر او آفرین کرد و با نوازش بسیار به خانه خود دعوتش نمود. اما رستم اجازه خواست که جای دیگری بیرون شهر برگزیند. پیران وعده کرد که پاسبانان برای نگهداری مال و تجارتش برگمارد. رستم خانه‌ای گزید و مدتی در آن اقامت کرد. از گوشه و کنار برای خرید دیبا و گوهر به درگاهش رو نهادند و او مدت‌ها در آن خانه به داد و ستد پرداخت. روزی منیژه سر و پا برهنه با دیدگان پر اشک نزد رستم شتافت و پس از ثنا و دعا با زاری و آه پرسید: ای بازرگان جوان مرد که از ایران آمده ای، بگو که از شاه و پهلوانان، از گیو و گودرز چه آگاهی داری؟ هیچ نشنیده ای که از بیژن خبری به ایران رسیده باشد و پدرش چارگری جوید؟ آیا نشنیدند که پسرشان در چاه و در بند گران گرفتار است؟ رستم ابتدا بر این گفته ها گمان بد برد و خود را به ظاهر خشمی ساخت و گفت: نه خسرو می شناسم و نه گیو و گودرز را. اصلا در شهری که کیخسرو است اقامت ندارم. اما چون گریه و زاری دختر را دید، خوردنی پیشش نهاد و یکایک پرسش هایی کرد. منیژه داستان بیژن و گرفتاریش در آن چاه ژرف را نقل کرد و خود را نیز معرفی کرد و درخواست کرد که اگر به ایران گزارش افتاد و شاه گیو و رستم را دید، آنها را از حال بیژن آگاه سازد. رستم دستور داد تا خورش‌های بسیار آوردند، از جمله مرغ بریانی در نان پیچید و در درونش انگشتری جای داد و گفت: اینها را به چاه ببر و به آن بیچاره بده. منیژه دوان آمد و بسته غذا را به درون چاه انداخت. بیژن از دیدن آن همه غذاهای گوناگون متعجب گشت. از منیژه پرسید که آنها را از کجا به دست آورده است. منیژه پاسخ داد که بازرگانی گران مایه از بحر داد و ستد از ایران رسیده و این خورش ها را برایت فرستاده. بیژن چون دست برد، ناگهان چشمش به انگشتری افتاد که مهر پیروزه رستم بر آن نقش بسته بود. از دیدن آن خنده بلند سر داد، چنان که منیژه از سر چاه شنید و با تعجب گفت: چگونه گشادی به خنده دو لب، که شب روز بینی همین روز و شب. بیژن پس از آنکه او را به وفاداری سوگند داد، راز را بر او فاش نمود و گفت که آن گوهر فروش که مرغ بریان داد به خاطر من به توران زمین آمده. برو و از او بپرس که آیا خداوند رخش است؟ منیژه شتابان نزد رستم آمد و پیام بیژن را رساند. رستم چون دانست که بیژن راز را با دختر در میان نهاده، خود را شناساند و گفت: برو همین که هوا تیره شد و شب از چنگ خورشید رهایی یافت، بر سر چاه آتش بلندی برافروز تا به آن نشانه به سوی تو بشتابم. منیژه بازگشت و به جمع‌آوری هیزم شتافت. رستم زره پوشید و خدا را نیایش کرد و با گردان روی به سوی چاه آورد. هفت پهلوان هرچه کردند نتوانستند سنگ را بجنبانند. سرانجام رستم از اسب به زیر آمد. پس کمندی انداخت و پس از آنکه او را به بخشایش گرگین واداشت، از چاه بیرونش کشید. برهنه تن و مو و ناخون دراز، گدازنده از درد و رنج و نیاز، همه تن پر از خون و رخسار زرد، از آن بند و زنجیر زنگار خرد. سپس همگی به خانه شتافتند و پس از شستشوی شترها را بار کردند و اسبها را آماده رفتن ساختند. رستم منیژه را با دلاوران از پیش فرستاد و خود با بیژن و سپاهیان به جنگ افراسیاب پرداخت. پس از شکست او با اسیران بسیار به ایران بازگشتند. پهلوانان ایران چون خبر بازگشت رستم و بیژن را شنیدند، به استقبال شتافتند و آنها را به درگاه کیخسرو آوردند. رستم دست بیژن را گرفت و به شاه سپرد. شاه بر تخت نشست و فرمود تا بیژن را به پیشش آوردند و از رنج و تیمار و زندان و روزگار سخت و دختر تیره روز سخن گفت. شاه بفرمود 100 جامه دیبای روم، همه پیکرش گوهر و زرش بوم، یکی تاج و 10 بدر دینار نیز، پرستنده و فرش و هر گونه چیز. به بیژن بفرمود کین خواسته، ببر پیش دخت روان کاسته. به رنجش مفرسای و سردش مگوی، نگر تا چه آوردی او را به روی. تو با او جهان را به شادی گذار، نگه کن بر این گردش روزگار. و این بود از داستان زیبا و عاشقانه بیژن و منیژه از شاهنامه فردوسی. امیدوارم از شنیدن این داستان لذت برده باشید. اگر دوستش داشتید به دوستاتون معرفیش کنید. و تا داستان عاشقانه بعدی مراقب خودتون باشید.